بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. برای اینکه انشاءالله روایت بیشتری رو دلمون میخواد تو اون بحثی که داشتیم بخونیم که بحث قرآنی بود که صدرش این است که خدای سبحان خالقیت و ربوبیت خودش رو نازله هاشو در همین عالم قرار داده تا ما با تمرین این به اصطلاح در مرتبه محسوس آماده مرتبه معقول بشیم و مرتبه فوق عقل بشیم. این نظام رو که خدا به گونه ای چیده که خالقیت و ربوبیتش تا نازل ترین مراتب محسوس می شود، یک کار بسیار جدی در حرم معرفتی و اون حکمت عملی دین است که داره محقق میشه. لذا عرض کردیم که رابطه با خانواده، ارحام، مردم تو این مسئله نقش بسیار ویژه‌ای در ارتباط با خالق و رب دارد. یعنی میتونیم بگیم که ارتباط با خالقیت و ربوبیت حضرت حق نازلش تو ارتباطات با مردم کاملا محسوسه. او وقت این ارتباطات هم مراتب دارد، بعضی مراتبش مثل پدر و مادر و خانواده نزدیک خیلی شدید آشکار میشود، بعضی مراتبش یه خورده دورتره. بعد تو این مسئله روایاتی رو داشتیم عرض میکردیم، در محضرشون بودیم که بعضی از اونها رو خوندیم. از جمله صفحه 69 این به اصطلاح 68 جلد 74 طبع ایران بهار، طبع ایران، در اینجا چون مفصله من فقط عنوانش رو ذکر می‌کنم، نکته آخرش رو. این روایت همون روایت معروفی است که جریان بنی اسرائیل اون کسی که کشته شد و کشتنش و انداختن گردن یه طایفه دیگری در قرآن آمده، بعد برای اینکه قاتل معلوم بشود بنا شد گاوی رو ذبح بکنن در قرآن آمده. اینا بهانه گیری کردن، هی از خصوصیات گفتن نمیشه یه گاو معمولی باشه، حتما باید یه گاوی باشه. که بعضی از ما فکر میکنیم گاهی میخوایم به یه رشدی برسیم، مثل همین بحثی که الان داریم، میگیم مگه میشه با یه احترام به پدر و مادر اطرافیان انسان به کمالات عالی؟ نه نمیشه، حتما باید یه چیز خیلی سختی باشد که شدنی نباشد. اگر یه کسی تونست انجام بده برسه به اون کمالات، و الا راه به این سادگی باشه که این راه نیستش، که این نمیشه این نتیجه برش. اینا هم همینجور بودن بنی اسرائیل، منطقه اونا تو شأن خودشون، ما هم تو شأن خودمون دیگه. ایرادات بنی اسرائیلی از این سنخه که میگفتن معروف شده به ایرادات بنی اسرائیلی، همین جریان گاو بنی اسرائیل که ای پرسیدن رنگش چجور باشد، سنش چقدر باشد، این اونش چجور باشد، همه اینا رو پرسیدن تا منحصر شد به یه گاو، خودشون هم باعث شدن. بعد اونجا انتهاش میگه که میگه بعد این کار انجام دادن، اون گاو رو کشتن، اون به صلاح امر پیغمبر رو اطاعت کردن، این گاو هم بلند شد و این انسان هم بلند شد و گفتش قاتل من کیه، اون بحث اصلا ما کاری به اون نداری، اون اصلا اون بحث مورد نظر ما نیست. فقال لرسول الله موسی بن عمران علیه السلام بعض اصحابه ان هذه البقره لها نبع. اونا اومدن گفتن که به موسی که این گاوی که بنا شد کشته بشه و اینجور به اصطلاح واقعه پیدا کرد و معروف شد و یه گاوم بیشتر نشد برای این کار با خصوصیات، این گفتن یه قصه ای داره، قصهش خلاصه. فقال و ما هو، این قصهش چیه؟ قال ان فتن من بنی اسرائیل کان بارن به ابیه، خیلی به پدرش اهل نیکی بود و نسبت به پدرش بار بود و انه اشترا طبیعا، این در حقیقت یه به اصطلاح چیزی رو فروخته بود یا خریده بود، حالا اختلاف در که خریده بود چیزی رو، پولش تو صندوقی بود زیر سر پدر یا صندوقی بود که کلیدش زیر سر پدر بود، یا خلاصه اون کلید جایی که اون ما به اصطلاح شیئی که فروخته بود بود، حالا اینا خیلیش مهم نیست. فجاء الى ابیه، اومد دید پدر خوابه، صداش نکرد، گفت باشه از سود این معامله میگذرم ولی پدرمو بیدار نمی کنم که به خاطر این از زیر سرش بخوام، دست شما درد نکنه، از زیر سرش بخوام در حقیقت بیدارش کنم تا این کلیدو بردارم یا مالو بردارم. این در حقیقت که فجاء الی ابی فرعا ان الاقالید تحت رأس، کلید زیر سر پدر است. فکره ان یوقظه فترک ذلک البی فاستيقظ ابوه، بعدش که بیدار شد پدر، فاخبره فقال احسنت، بهش گفتش که کار خوبی کردی، تحسینش کرد پدر. خذ هذه البقره، معلومش که یه معامله حسابی هم بوده، پدر میگه این گاوو بگیر، خذ هذه البقره فهی لک عوضا لما فاتک، این عوض اون چیزی که از دست دادی. این به طمع اون نکرده بودا، اما پدرم اهل احسان بود، اینجور نبود که بی تفاوت بگذره، یعنی دو طرف رو داره یاد میده. قال فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انظروا الی البر ما بلغ به اهله، که بعد اونا مجبور شدن طبق اون روایات، همین روایت که صدرش آمده، که وقتی خواستن این ما اومدن این گاوو بخرن، به این پسرم خطاب کردن، یا خلاصه جوری بهش القا شد که نفروشی این گاو رو مگر به این که پوست این رو پر از طلا کنن به تو بدن. اینام چون یه امر حیثیتی شده بود براشون، مجبور شدن که این رو اینجوری انجام بدن که پوست گاو رو پل طلا کنن. اونم گفته بودن قبل از این که پوست طلا گاو پر کردن بهت دادن، این احیا صورت نمیگیره، باید اونو بدن، چون اینا میخواستن این کار رو بکنن بعد ندن. ببین حتی با این هم میخواستن این کار رو بکنن، زنده بشه این چی بشه، بعد پول اونو ندن. خطاب شد نه، تا خلاصه این کارو نکردن و راضی به این نشدن، این احیام صورت نمیگیره، مثلا تا این معامله باید تا اینجاش پیش بره، بعد این کار انجام شد. این مسئله یه نکته زیبایی داره، غیر از این که بر به پدر یه دفعه ثروت عظیمی رو برای این ایجاد کرد، خدا وقایعی که اتفاق میفته، دقت کنید این یک نکته بسیار بسیار مهمه که دارم، چند بار بسیار بیارید، خیلی مهمه. چنانچه آیات قرآن بطنهای مختلفی دارند که ان لظاهره باطن، هر ظاهری باطنی دارد از آیات قرآن، و لباطنه باطن گاهی الی سبعت ابطن یا الی سبعین ابطن که گاهی به 70 بطن میرسد، که در بعضی نقل آمده حوادثی که تو عالم هست هم آیات الهی هستند از جانب خدا. این حوادث برای کسی که اتفاق می افتد، نسبت به اون کسی که براش اتفاق افتاده، نسبت به بینندهی که می بیند، نسبت به شنوندهی که می شنود، نسبت به تاریخی که بعد از این می بینند و این مسئله رو براشون پیش میاد، نسبت به هر کسی که از هر زاویه‌ای به این واقعه می نگرد، چون خود اونایی که نگاه میکنن هر کسی توی یه حالیست یه زاویه نگاهی دارد، برای هر کدوم از اینا پیام خاص دارد. یعنی اینجوری نیست که یه واقعه یه پیام داشته باشد، این کشش فعل خداست که اینجوره و این اثر رو دارد. لذا این جریان برای بنی اسرائیل معلوم شدن مجرم بود که مجرم و قاتل کیه، برای این پسر خلاصه این گنج عظیم بود. برای ما وقتی نگاه میکنیم بعد از مثلا چندین هزار سال، میابیم که چقدر خدا هر چیزیش به هر چیزی ربط داره، و لذا میتواند سلسله روابط عالم با همدیگه پیچیده ترین روابط باشد. این پدر رو از خواب بیدار نکرده، درست احترام کرده، اونجا یه واقعی قتلی اتفاق افتاده، اون واقعی قتل رو گره میزنه خدا به بیدار نکردن این پسر اینجا رو، جزای این رو. اصلا اینا انقدر پیچیده میشه در هم دیگه، ولی ما که این رو نمیبینیم که. اما اگر باور کردیم هر واقعی نه فقط ظاهری دارد، باطنی دارد، نه فقط باطنی دارد 7 بعد بلکه 70 بعد دارد، اون موقع از هر چیزی ساده انسان عبور نمی کند. که ما من شیئن الا و لک فیه موعظه، برای هر کسی هم موعظه جدا دارد، یه موعظه عام عمومی نیست که بگیم برای همه یه جور است. چنانچه هر آیه قرآنی برای هر کسی پیامی دارد، نه فقط برای هر کسی پیامی دارد، بلکه برای هر کسی تو هر حالیش یه پیام دارد. یعنی من امروز میخوانم و الان میخوانم با این حالم یه پیامی دارد، لحظه بعدی وقت دیگری حال دیگری پیام دیگری دارد همین آیه. اما این دلیل برای نمیشه که پیامش ربطی هم به هم ندارد. دقت میکنید؟ نگیم هر چیزی بس هر چیزی تو، نه، اما برای هر لحظه منم پیامی دارد. همچنان که خود روایت میفرماد که یجری مجرى الشمس، مثل خورشید دائم طلوع دارد، طلوع بعد طلوع دارد، یعنی اثر بعد اثر، معنی بعد معنی. این نگاه هم در آیات قرآن این گونه است، هم در حقایق و وقایع این گونه است که خدا وقایع و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر واقعی خزائن دارد، هر واقعی، این من شیء، هر چیزی خزائن دارد. وقت انسان‌ها با مراتب وجودشون، با حالاتشون، با افرادشون، با در حقیقت به اصطلاح ارتباطات و کمالات و ضعف‌هایی که دارن، هر دفعه با یه مرتبه از این و یه روی کردی از این و یه نتیجه از این مواجه میشن. خب این جریان رو یعنی فقط یه واقعه که بر ربی بوده، فقط این، نه، اینم یکیشه، اما یه واقعه اینجوریست که داره نشون میده چقدر اون مسئلهی که برای قوم بنی اسرائیل انقدر نگران کننده بوده و برای اونا ابتلا و امتحان بوده، یهو گره میخوره به یه امری که یه پدری رو بیدار نکرده، او به این گره میخوره. یه واقعه عظیم بیرونی گره میخوره به یه امر داخلی درونی یه خانه و یه واقعه‌ای رو اینجا شکل میده. قرآن ذکرش بکنه، اصل مسئله رو، یعنی اصل اون جریان گاو رو ذکر بکنه. چندین آیه در قرآن کریم راجع به این جریان ذکر شده باشد. خب انظروا الی البر ما بلغ به اهل، که بر اثرش این است، یک دفعه گره ایجاد میکند با خیلی وقایع. او وقت هر چی بر به اون کسی که به اصطلاح بر بهش ایجاد میشود و از جانب کسی که این بر انجام میشود، هر چقدر این عمیقتر باشد، گره خوردنش به مسائل و نتایج عمیق‌تر می‌شود. چون این بر به پدر بود، یه دفعه نتیجه اینقدر چی شد؟ اینقدر تأثیرگذار شد، زندگی طرف رو از این رو به اون رو می‌کند دیگه. حالا تو این مسئله خیلی نقل‌ها، فقط همین نقل تنها نیست، نقل‌های متعددی، یعنی ببین چقدر مسئله مهم بوده که حضرات معصومین و حتی به اصطلاح سابق از این چقدر راجع به این چیکار کردن، گفتگو صورت گرفته. در روایت بعدی که چند تا از روایات رو عبور بکنیم که بتونیم بیشتر، روایت بعدی میفرماید که بله در روایت 45 میفرماید که ان الصاد ان السکونی ان الصاد، اون سند معروف که ان علی ان ابیه ان نوفلی ان السکونی ان الصادق، که تو کافیه شریف هم خیلی تکرار شده این سند، علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم هاشم ان نوفلی ان سکونی، که سند ثقه است، سند خلاصه صحیح نمیگن ولی میگن ثقه، حالا بعضیا ممکنه بگن ان صادق علیه السلام ان آبای علی مسلم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یلزم الوالدین من العقوق لولدهما ما یلزم الولد لهما. این اصلا یه روایت یه خطیه ها، اما یه باره میگه هر چی که در رابطه با این که فرزند باید راجع به پدر رعایت بکند گفتیم، همه اونها راجع به این که پدر و مادر هم باید نسبت به فرزند رعایت کنند هم سرایت دارد. یعنی این یه امر تلازمی طرفینی ها، منتها این ورشو خیلی گفتگو میکنن چون غالبا رعایت نمیشه. فرزند نسبت به پدر و مادر گفتگو میشه، بیان میشه، چون خیلی جای فرارش زیاده. اما اون طرفش رو با یه روایت های گاهی مختصر کوتاه میگن، اولا به خاطر اینکه طبیعتا پدر و مادر خیرخواه فرزندانن، مگر در یه موارد استثنا که اشتباهی در تطبیق گاهی اونم میگیرن، یعنی میخوان خیر برسونن اما بلد نیستن، همون خیرشون گاهی چی میشه؟ اثر بدی میگذاره. یکی هم این است که قاعده در این است که عبد رعایت رب رو میکند، اما بگیم رب هم رعایت ابر عبد را میکند، چون این گفتیم نازله اون طرف دیگه، اما این که خدای سبحان رب است و او در حقیقت از ما به ما مهربان تر است، این گفتگو نمیخواد. این همین یه اشاره هم کفایت. گرفتید مسئله رو که چرا اینو کم گفته شده اما اون طرف خیلی زیاد گفته شده؟ ولی یه روایت ها ببین چقدر ولی کار ازش میاد که والدین من العقوق لولده ما هم لازم میاد براشون اذا کان الولد صالحا ما یلزم الوالد لهما. تفاوتش هم این است که در پدر و مادر موکول مشروط به صالح بودن پدر و مادر نبود، برین و فاجرین بودون. یادتونه که برین و فاجرین این ولد باید بار باشد، درست؟ فقط اطاعت در معصیت و شرک نکند. خب ما یلزم الولد لهما، همین مقدار فکر کنم بس باشه در این روایت. بله با هم با حفظ همون دیگه، مثل عبودیت عبد نسبت به ربوبیت رب، با این که کاملا معلومه که ملازمه است که اینم باید رعایت بکنه دیگه، پدر مادرم رعایت میکنن، یعنی پدر مادرم برایشون لازم است که رعایت ولد رو بکنن، نه اینکه یک طرفی باشه فقط، اما هر کدوم هم تو حیطه خودشون، هر کدوم هم با همون محبت خودشون، با همون نگاه خودشون. بله در روایت بعدی میفرماید که 46 و 47 هم نه، بیایم خلاصه 40 و روایت، بله روایت 51. در روایت 51 که دو تا روایت به روایت 51 آمده، یه تطبیقی هم با جرایانان امروز داره خوبه. عن ابی جعفر علیه السلام قال اربع من کن فیه، اگر چهار چیز باشد در کسی بنا الله له بیتن فی الجنه. بیتن فی الجنه یعنی اونجا منزل پیدا می کند. بعضیا تو بهش مهمانن، صاحب بیت نیستند، اونجا چی هستن؟ مهمانن. یعنی بهش براشون قرار داده شد اما ذاتشون بهشتی نبود از ابتدا، یعنی اینها اعمال ناصالح هم داشتن، اما جوری شد که اینها به واسطه هایی، شفاعت هایی، به اصطلاح روابطی، اینها در حقیقت از جهنم نجات پیدا کردن، اما میان تو بهش، اونجا میهمانند، صاحب خانه نیستن. این که میگه بنا الله له بیتن فی الجنه، فقط یه ساختن خانه در اونجا نیست، یعنی صاحب میشوند، در اونجا بیت دارن، مهمان نیستن، بلکه اینها مستقرن، درسته؟ مأواشون بهشت است. این خیلی جالبه که با این نگاه که میفرماید که بله جان، بله بله، که اینا مدت ها به عنوان به اصطلاح آزاد شدگان اتقاء النار نامیده میشن اصلا، حتی بعدن خلاصه چی میشن؟ بعدن از خدا میگن خدایا ما آخه اینجوری هم قبلا میگفتن خدا ما از جهنم نجات پیدا کنیم، هر جوری شد شد. بعضی آدم میگه خدایا من جهنم نرم، هر جوری شد شد، هر چی شد شدم جهنم نرم. بعد اینا اومدن از جهنم نجات پیدا کردن، اومدن تو بهش، دیدن همه به اینا چپ چپ نگاه میکنن، چون اینا بیتی ندارن، منزلی ندارن، اینجا اونجا استقراری ندارن، بلکه اونجا میهمانن. گفتن خدایا حالا اومدیم اینجا دیگه، اینم خیلی برامون سخته که نگاه ها به ما چپ چپ نگاه میکنن، حالا چپ چپ رو من میگم دیگه، نگاه میهمان. بعد اونجا از خدا خواستن خدا ما رو هم اینجا مستقر کن، بعد استقرار پیدا کردن بعد از او، یعنی مدت ها به عنوان چی بودن تو بهش؟ میهمان بهش بودن. بله خب بعد میفهم اربع من کن فیه بنا الله له بیتا فی الجنه. ببینید این چهار تا چقدر عجیب، هر کدومش یک به اصطلاح آرامش دادن و بنا برای دیگران ایجاد کردنه. من آول یتیم، کسی که یتیمی رو پناه بده، این پناه دادن یتیم رو با بنا الله بیتا له فی الجنه، این آرامشی که به او میده، پناهی که به او میده، سکنا به او داده، سکونت به او داده، نخ منزل داده، سکونت داده، آرامش داده. او وقت ممکنه در ضمن خانه دادن باشه و تو خانه بردن باشه، آول یتیم ممکنه کمک کردن باشه و آرامش ایجاد کردن باشه. من آول یتیم و رحم از ضعیف، یه کسی که ضعیفه و مورد ستم واقع شده رو این مورد رحمت. اینا ببینید چقدر به هم مرتبطه. آول یتیم، رحم از ضعیف. الان ببینید آدمای عزیزی در لبنان بالاخره آواره شدن، اونم از شیعیان اهل بیت علیهم السلام. از جمله مصادیقی که میتواند این به اصطلاح بنا له بیتن فی الجنه و بهش رو برای اینها مأوا و بیت قرار بده، یکی آول یتیمه، یکی رحم الضعیفه. ضعیف ممکنه تو واقع اولیش هم خیلی آدم غنی پولداری هم بوده، اما به هر دلیلی الان چی شده؟ الان توی وضعیتی است از مالش نمیتونه استفاده بکنه، از امکانش نمیتونه استفاده بکنه، در ضعف قرار گرفته. تازه این سخت‌تر از کسی است که دائما این حالت رو تحمل کرده. این برای این تحمل چی هستش؟ سخته. لذا کمک کردن هم، لذا میگن اگر کسی این حالتی رو که کسی که ورشکست شده رو دسترسی به او بتونه کمکی بکنه، یه کمک عظیمی است. کسی که ورشکست شده یعنی خودش هم خلاصه اختیار. لذا برای حاکمیت به عهده اون روایات زیبایی بود که میگفت پدر امت، امام امت پدر امته، درسته؟ علتش هم این است که اگر دینی رو به جا میذاره و این دین رو نمیتونه بده و از دنیا میره، ولی یه جامعه به عهده میگیره اون دینش رو ادا میکنه. میگه یهودیا عده زیادی صدر اسلام وقتی این جریان رو شنیدن ایمان آوردن، چون تو نظام مادی براشون خیلی مهم بود، دیدن از همون راه نظام مادی باهاشون وارد شدن و ابوت رو با جبران مالی برای اینا دیدن، یه همچین دینی خیلی زیباست، یه همچین معرفتی خیلی عالیه. لذا میگه خیلی ها اونجا با همین که عب شماست. چرا عب است؟ علت ذکر میکند. عبست چون اگر از دنیا برید دینی داشته باشید، دینشو او ادا میکند، به عهده ولیه، به صلاح امام است که دین جامعه. این هم خیلی زیباستا، روایات داشتیم، یادتون میاد یا نه تو کافی شریف این بحث مفصل داشتیم. خب این هم میفهمم رحم از ضعیف و اشفق علا، مخواستیم تندتر بخونیم، و اشفق علا والدیه و مهربان باشد با پدر و مادرش، و همچنین رفق به مملوکه که نسبت به زیر دستش چی باشه؟ اهل رعایه. حالا زیر دست ممکنه تو رئیس باشی، زیر ممکنه یه روحانیه میره مردم در حقیقت پای منبرشن، به همین نسبت، نسبت به مردم مهربان باشد، خیرخواه باشد. هر کسی به هر جوری که داره اگر حرف باید بزنه اونا گوش کنن، به همین نسبت یه نسبت واقع شده. رفقه به اینهایی که حرف او رو میخوان گوش بکنن، نسبت به اونها واقعا مهربان باشد. رئیس هست نسبت به مرؤوسش، پدر هست نسبت به فرزند، هر جایی که به اصطلاح اون زیر دست صدق بکند. این چهارتا هم توی یه رابطه است، هر چهارتاش، رحم از ضعیف، آول یتیم و همچنین اشفق به وال، چون والدین هم به سمت پیری که میرن به سمت چی میرن؟ و من نعمره ننکسه فی الخلق، کم کم اون بازنشسته میشه، نکس پیدا میکند. لذا اینم از همون سنخ است. و همچنین رفق به، اگر این رو به عنوان قاعده دیدی، اگر انسان به عنوان ملاک از توش در آمد، او وقت سرایت داره تو هر چیزی هم که تو این چهارتا ذکر نشده، ممکنه ملحق باشد. رضا این به عنوان ملاک از توش در میاد، هر چهارتای اینها یه نوع ولایته و خدای سبحان هم تحت ولایتش میگیره، خدای سبحان هم تحت ولایت. در روایت بعدی هم باز همین سنخ هست که اربع من کن فیه نشر الله علیه کنفه، و خدا او رو تحت کنف خودش میگیره، و ادخله الجنه فی رحمته حسن خلق یعیش و بهیف الناس. ببین ملاک گیری کرده، حسن خلق یعیش و بهیف الناس، یعنی حسن خلق هم تو بین مردم از همین سنخ است. و همچنین رفق بالمکروب، مکروب کسی که سختی بهش رسیده. الان مکروب داریم اینها یا نه؟ کسانی که تو لبنان و فلسطین و اینا هستن و این فشار بر مکروب هستن، سختی که بهشون رسیده هستن یا نیست؟ میگه رفقون، اگر اینجا بی تفاوت انسان نبود، رفقون بالمکروب و شفقتون علی الوالدین و احسانون علی المملوکی که زیر دست باشد. و فی خبر الاعمش عن الصادق بر الوالدین واجب، فان کانا مشرکین فلا تطعهما. اگه مشرکین بودن اطاعت در شرکشون نکن. ولا غیرهما فی المعصیت، اصلا نه پدر و مادر، حکم کلی هیچ کسی رو در معصیت نبا تبعیت کرد، این حکم کلی. فانه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در روایت 53 میفرماید امیر مؤمنان علیه السلام من احزن والدیه فقد اقهما، اگر پدر و مادر رو محزون کرد، یه کاری کرد، عدسش قصه خوردن، نایمد چک بزنه فوش بده به پدر و مادر، اما یه کاری کرد تو زندگیش، مثلا با زنش قهر کرده، پدر و مادر از این قصه بخوره، حزن داشت پیدا کنه، درسته؟ مستقیم با پدر و مادر نبوده ها، غیر مستقیم هم باشه، اما میدونه که این کار پدر و مادرش قصه می... من احزن والدیه فقط اقهما، اینم یه مرتبه از آقه است، اینم خل... این خیلی سعه دارد ها دیگه، این با مستقیم با پدر و مادر نیست، کاراش باعث بشه که این در حقیقت کاری بکنند که اونا قصه بخورن. در روایت بعدی میفرماید که در روایت 56 این روایت 56 همون روایت 51 یه خورده مفصل تر، ان ابی جعفر اربع من کن فیه من المؤمنین اسکنه الله فی اعلا الیین، اونجا گفت در جنت، اینجا میگه کجای جنت؟ فی اعلا، چون این ولایت به عهده میگیره از مردم و رفع حاجت میکنه، خدا هم او رو تحت کنف ولایت خودش میگیره، میبرش اعلا الیین، فی اعلا الیین، فی غرف فوق غرف، در یه جایی بالاتر از بقیه سکونتگاه های دیگه است، فی محل شرف کل شرف، یه شرافت ویژه است در اونجا، من آول یتیم و نظر له فکان له ابن، نگاه بکنه به یتیم، پناه بده و نگاهش نگاه پدرانه باشد، و نظر له فکان له ابن، نگاه پدرانه با این لطافت، من رحم الضعیف و اعانه، کمک بکنه، فقط دلش نسوزه، کمک بکنه و کفاه به عهده بگیره، اینم خیلی، اعانه و کفاه، کفایت کند او را، و من انفق علی والدیه و رفق بهما و برهما، اینا تفصیل داده، و همچنین و لم یحزنهما، محزونشون نکند، و چارمی و من لم یخرق به مملوکهی، به زیر دستش سختگیری نکند، و اعانه علی ما یکلفه و لم یستسعه فی ما لم یطع، اونجایی که طاقت نداره به سختی نندازه زیر دست خودش رو، یه کارهای سخت ازش نخواد، اگه یه کاری رو ازش خواسته گاهی خودش بره کمک بکنه، داره که بعضی حضرات گاهی میرفتن جارو رو از خلاصه خادمم میگرفتن، خودشون هم چیکار میکردن؟ جارو میکردن، کار بر او ساده میشد، یه کار رو کمکش هم میکردن اگر کاری رو امر میکردن. اینم روایت به اصطلاح 56، بله؟ آره، یه دونه اونجا تکرار شده بود در این روایت، حالا طبق اینجا. در روایت بعدی میفرماید که سه دعاست که از خدا، من تازه میخواستم برسونم به اون به اصطلاح دو سه تا روایت دیگه بود که اونجا برسیم که اصلش بود، ظاهرا نمیرسیم حالا، مگر قال الصادق علیه السلام ثلاث دعوات لا یحجبن عن الله تعالی، که اینها از خدا محجوب نمیشود، دعاء الوالد لولده اذا بره، یعنی وقتی که پسر به پدر نیکی میکند، پدر میگه خدا خیرت بده، خدا عوض خیر بده بهت، یه دعایی که پدر بعد از خوبی کردن فرزند به او میکند، میفرماید این رد نمیشود، محجوب نیست، لایه، لذا خودش حجاب شکنه، موانع دیگر رو میتونه برطرف کنه، در حالی که ادعیه دیگه باید اون حجاب ها برطرف شه تا بالا برن، گاهی محجوب میمونن چون اونا مانعن، میگه این حجاب شکنه، سنگر شکنه، این میتونه حجاب ها رو چکار بکنه؟ خودش بشکنه و بالا برود. یکی این است، و دعوته علیه اذا اقه، مقابلش هم همین جوره، اگر یه موقع فرزند کاری کرد که پدر رو ناراحت کرده، نفرینی که بعدش میکند، اینم زود بالا میره، دو طرفشه. دومی دعا المظلوم علا ظالمه، یه کسی که بهش ظلم شده خیلی زود بالا میره، یه آه کفایت میکند، همه به اصطلاح سماوات رو طی میکند تا به عرش الهی برسد و دعاؤه لمن انتصر له من، هر کی کمکش بکند. پس اگر یه مظلومی در عالم غزه است، لبنان هست، هر جایی که در حقیقت الان ظالمی داره ظلم میکنه، هر مقدار کمکی، عرض میکنم این موشکایی که ایران زد دل مظلومی رو چقدر خوشحال کرد، چقدر حالشون رو جا آورد. درسته این دعاؤه لمن انتصر له من بود، یعنی یه دعای نصرت رو دید، دعا کردن، خوشحال شدن تمام وجودشون، که این خلاصه باعث شد غم و قصه و خیلی از دست دادنهاشون براشون سبکتر بشه، قابل تحملتر بشه. و دعاء المؤمن که دعا لأخ له مؤمن واساه فینا، به مؤمنی مؤمن دیگر رو در راه ما، فینا یعنی در راه ما اهل بیت، در راه ولایت کمک به هم کردن، مثل شیعیان لبنان بالخصوص الان، که واساه و فینا در راه ما این کمک رو انجام بدهد. و دعاؤه علیه، اونجایی که نفرین کنن بگن ببین ما تو این وضعیت سخت کسی به دادمون نرسید، و دعاؤه علیه اذا لم یواسهی مع القدرت علیه و اضطرار اخیه علیه، با اینکه تو اضطرار بود و ما کمک نکردیم. در روایت بعدی میفرماید که پیغمبر فرمودن که ما ولد بار نظر الى ابویه برحمه، پسری به پدرش نگاه نکرد، ما ولد بارون که پسر نیکوکار باشه، نظر الى ابویه برحمه، با یه نگاه مهربان نگاه کرد، الا کان له بکل نظرت حجتون مبروره، یه حج مقبول. خیلی عجیبه ها، یه نگاه یه حج، میگه اینقدر تو رشد، این اثر مربوط به این از حج چقدر در رشد اثر داره، حج چقدر در تعالی انسان به فطرتش و رسیدن به خدا اثر داره. درسته؟ چقدر هزینه و کار میخواد، میگه همه اون هزینه و کار فشرده شده در اینجا، اثرش در این فشرده شدن اثر است در این کار، یعنی نگاه مهربان فرزند به پدر مثل اون کار وسیع حجیست که تو انجام بدی. یه نگاه، بعد طرف تعجب میکند، فقالو عده با هم این سوالو کردن، یا رسول الله و این نظر فی کل یوم مئت نظره، 100 بار اینجوری نگاه بکنه؟ قال نعم الله اکبر و اطیب، روزی 100 بار میتونه براش این، بلکه بیشتر، این 100 بار هم اونا گفتن، اگه بگه 1000 بار 1000 بار، یعنی خدا که خزانش کم نمیشه که بگه که من دیگه تا این مقدار میدم، ما بیشتر دیگه اگه انجام شد دیگه ندارم که بدم، خیلی هم روتون رو زیاد نکنید. میگه نه، اون خزانه تمامی ندارد، این کارم رشدش دائما ادامه دارد. ببین نگاه واقعی به روایات بکنیم، تعارفی نبینیم. اذان شده؟ بله. اینجا حیینه، اما در بعضی از روایات دارد که تدارک این رو به نحوی میتونن قرار بدن که اگر بتونن جبران اون به اصطلاح مشکلات و دینشون رو اینا رو انجام بدن، اما این مربوط به نگاه به رحمت در حال حیاته. بله. حالا بعد در روایت بعدی هم که نظیر اینه که چند چیز رو باز ملاک گیری میکنه، ولی فرصت گذشته و روایت بعدیش که دیگه از اینم زیباتر، راجب ابوذر و امیرالمومنین، نگاه به امیرالمومنین به عنوان نگاه پدرانه. اون وقت کسی که اینجوری نگاه کرد یاد میگیره به امامش چجوری نگاه بکنه و چجوری. اگر نگاه به پدر تینی مثل یه حجه است، درسته؟ اگر نگاه به پدر ولایی بشود چه اثری ایجاد میکند؟ انشالله خدا روزیمون بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على اون
اثر داره.
بله. خب اب نداره. اگر اونجوری بود این ابتلاش اینقدر سخت نمیشد. خود این که آدم نمییابه، بله هم اثر داره، ولی که هر اثری یافتنی نیست. اون مال اون است که به تدریج توی مرحله طولانی انسان میره حج، مسیر رو طی میکنه، مدت ها منتظر خزینه میکنه. درسته؟ همینا رو میبینه، لذا اثر رو هم در قبال این خزینه ها که میکنه مییابه. اما اینجا چون راحته ملکه نمیشه تا اثر رو بیابه، اثر هست اما یافتنش محقق نمیشه. دقت کردی؟ اون چون طول میکشه آدم تا میره، هزینه میکنه، ملکش آشکار، ملکه آشکار شدنش محقق میشه. ولی اینجا آشکار شدنش محقق، ولی محققه. آشکار شدن یه امره، تحقق در درون یه امره. اون تحقق در درون شده. ما خیلی چیزا تو درونمون محقق میشه ولی نمییابیم. بله داشتیم اینا رو قبلا.
نه این مولا سوال
بفرمایید.
فرزند با توجه به یک شرایطی مثلا بی توجهی میکنه، به یک شرایطی رو ایجاد میکنه که پدر مادر از اون حرکت انجامش ندن. این حرکت فرزند برای پدر مادره که باعث بشه به خاطر این قضیه اون پدر مادر این اشتباه رو مرتکب نشه، این هم
اگر که با ناراحت کردن باشه بله خوب نیست. اما راهی، چون ممکنه هر کاری چند راه داشته باشه، باید از اون راهی بره که به ناراحتی منجر نشه.
ناراحتی مهمه.
بله ناراحتی مهمه. یعنی حتی داره که اونا میزننه تو خلاصه یه اونجا ناراحتی مهمه.
گاهی مصلحت والد برای
عرض کردم که مصلحت عرض کردم که
نمیزاره.
عرض کردم که محزون کردنشون راه تنها نیست. اگر آدم بگرده ممکنه راه الان این راه باشه، اما تنها راه نیست. اگر آدم بگرده گاهی ممکنه راه دورتری باشه ولی با محزون کردن همراه نباشه. اون تدبیر رو باید بکنه.
باید دیگه توی ماهی بریم
گروه بدنم ببینید.
تفسیر امام حسن عسکری یه جوان از بس صلوات میفرستاد یه در شب اهل بیت خمسه طیبه رو میبینه المنده پشاب بنی اسرائیل اراه الله فی منامی محمد
بن علی. بله دیدم رباتشون رو. بله این ربات رو همه شو دیدم.
تو مادر راضی نشده
فکر کردم تو این مورد آخری هم مورد مادر جیل. بله با مادر بله به مادر هر موقع هرچی گفتن از مادرت بپرد چقدر. بعد مادره میگه صبر کن. بله
ما بهش تلقین میکنم
تا مادره گفت تا اینقدر که پر کرده همه.